ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. انفجارهای انتحاری در دو مسجد در صنعا ده ها کشته بر جای گذاشت. در آستانه نوروز جاده های اصلی خروجی تهران شاهد ترافیک سنگین هستند. باراک اوباما در پیام نوروزیش گفت ایران و آمریکا فرصتی تاریخی برای بهبود روابطشان دارند. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. حملات انتحاری به دو مسجد در روز جمعه در صنعا پایتخت یمن ده‌ها کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های یمن در صنعا، بمب‌گذاران انتحاری خود را در میان نمازگزاران در این مساجد در جنوب شمال صنعا منفجر کردند. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم 45 نفر است. کشته شدگان از شیعیان طرفدار حوثی‌ها در یمن هستند. صنعا هم اکنون در دست حوثی‌هاست، در حالی که منصور هادی رئیس جمهوری یمن به عدن در جنوب رفته و خود را رئیس جمهوری قانونی اعلام کرده است. روز پنجشنبه کاخ ریاست جمهوری در عدن هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما آقای هادی در آنجا نبود. در آستانه تحویل سال و فرارسیدن عید نوروز، خبرگزاری‌های ایران از ترافیک سنگین در جاده‌های خروجی تهران خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، به نقل از مرکز کنترل ترافیک نیروی انتظامی، محورهای کرج، چالوس، حراز، فیروزکوه و آزادراه تهران قم روز جمعه شاهد ترافیک سنگین است. ساعت تحویل سال 2:15 و 10 ثانیه شنبه به وقت ایران است. آیت الله خامنه‌ای به مناسبت تحویل سال طبق روال هر ساله در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد سخنرانی می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیام ویدیویی با تبریک فرارسیدن نوروز به مردم و رهبران ایران گفت دو کشور برای حل مسئله هسته‌ای فرصت تاریخی دارند و رهبران ایران باید تصمیم خود را بگیرند. برای چند دهه بی‌اعتمادی و ترس کشورهای ما را از هم جدا کرده، اما حالا اول بهار است و فرصتی برای حل مسائل به وجود آمده که به نفع کشورهای ما و جهان خواهد بود. اکنون با همه ما ایرانی ها و آمریکایی هاست که این فرصت را غنیمت بشماریم. با گزارشی این بخش خبری را ادامه می دهیم. در روزهای اخیر مطرح شدن این موضوع که هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 می باید در شورای امنیت سازمان ملل هم مورد توافق قرار بگیرد، واکنش منفی بسیاری از منتقدان گفتگوهای هسته‌ای در ایران را در پی داشته است. به اعتقاد مخالفان، قرار گرفتن پرونده هسته‌ای ایران در فصل 7 منشور ملل متحد به امنیتی تر شدن پرونده هسته‌ای ایران منجر خواهد شد و غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تداعی می‌کند. اما موافقان این طرح می‌گویند که مصوبه شورای امنیت درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 ضامن اجرایی شدن و رعایت تمامی مفاد این توافقنامه است. فصل 7 منشور ملل متحد مربوط به حفظ امنیت و صلح جهانی است و به شورای امنیت سازمان ملل اجازه می‌دهد برای بازگرداندن صلح و استقرار امنیت از نیروهای نظامی استفاده کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و نخست از او درباره علت مرتبط شدن پرونده هسته‌ای ایران با فصل 7 منشور ملل متحد پرسیده است. سعید محمودی:
به نظر من یکی از عللش میتونه این باشه که در مورد تعهد طرفین بعد از توافقی که الان بین دو طرف فعلی صورت خواهد گرفت یه مقداری شک و تردید هست. به طور رسمی از جانب امریکا ذکر شده که ممکن است بعد از رئیس جمهور فعلی دستگاه بعدی که سرکار میاد به این تعهدات پایبند نباشد. بنابراین ذکر این مسئله این است که اگر توافقی که بین طرفین صورت میگیره در چارچوب یک قطعنامه فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیره، با توجه به اینکه این چنین قطعنامه‌ای از نظر حقوقی اولا لازم الاجراست، نه تنها فقط برای این 6 کشوری که درگیر این مسئله هستند، بلکه برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، و مضافاً به اینکه بر اساس ماده 103 اساسنامه سازمان ملل متحد این گونه قطعنامه‌ها همیشه از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشورها تعهدات بین المللی دیگری که کشورها دارن توافق خواهد داشت.
حالا آقای محمودی، آیا شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران رو داره؟
بله، این صلاحیت رو داره. علت همین است که قضاوتی که شورای حکام آژانس بین المللی اتمی در سال 2006 کرد این بود که پرونده اتمی ایران تبدیل شده به یک تهدید صلح بین المللی، و اگر یه مسئله تهدید صلح بین المللی بشه بر اساس اساسنامه سازمان ملل متحد جز وظایف شورای امنیت که به اون مسئله رسیدگی بکنه و جلوی تهدید رو بگیره. البته ایران نظرش این است که این قضاوت ناصحیح بوده و بنابراین نمیپذیره این به اصطلاح ارجاع این پرونده رو به شورای امنیت به معنی امر حقوقی، ولی به هر صورت این کار انجام گرفته و پرونده روی میز شورای امنیت و تنها زمانی هم از این حالت در میاد که خود شورای امنیت با یه قطعنامه جدید به این نتیجه برسه که پرونده ایران دیگه تهدیدی برای صلح بین المللی نیست و بنابراین ارجاع بشه به آژانس بین المللی انرژی اتمی.
آقای محمودی، در حالی که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران موافقه که توافق هسته ای ایران در شورای امنیت هم مورد توافق قرار بگیره، در ایران به خصوص طیفی که منتقد گفتگوهای هسته ای است نسبت به این موضوع واکنش منفی نشون داده و میگه که این مسئله به ضرر ایران هست. دلایل نگرانی کسانی که مخالف قرار گرفتن توافق هسته ای ایران در حالا ذیل هفتم منشور ملل متحد یا در شورای امنیت هست چه میتونه باشه؟
حدسش برای من مشکله، ولی شاید یکی از مسائل همین باشه، یعنی ممکن است ایران الان موفق بشه با طرف مقابل مذاکره بکنه و به این نتیجه برسن که تمام تحریم هایی که تا حالا صورت گرفته، اما از اینکه در شورای امنیت بوده یا به صورت یک جانبه در طول کشورها صورت گرفته، داجایی که مربوط به پرونده اتمی است البته، اینا برداشته بشن. بنابراین لازم الاجرای حقوقی هم خواهد بود و همه باید این پرونده رو بردارن، ولی معنیش این نیستش که سال آینده دو سال آینده باز کنگره امریکا در اون زمان به این نتیجه برسه که ایران الان برنامه اتمیش باز تهدیدی برای صلح بین المللی است و خودشون به صورت یک جانبه تصمیم بگیرن که تحریم های جدیدی غیر از تحریم های فعلی علیه ایران صادر بکنن. شاید کسایی که الان مخالفن اون سناریو در نظر میگیرن، ولی اون مسئله البته ربطی به شورای امنیت نداره، برای اینکه این امکان همیشه هست برای هر کشوری که ناراضی از یک کشور دیگری که تحریم های تجارتی رو علیه اون کشور صادر بکنه، و بنابراین این احتمال در مورد ایران هم هست.
حالا با توجه به موافقان و مخالفانی که درباره قرار گرفتن توافق هسته‌ای ایران در ذیل هفتم منشور ملل متحد وجود داره، از نظر شما به عنوان یک حقوقدان این به نفع ایران خواهد بود یا به ضرر ایران خواهد بود که این توافق احتمالی هسته‌ای در اونجا مطرح بشه؟
به نظر من 100% به نفع ایران خواهد بود. اگر ایران این پیشنهاد کرده باشه که به نظر میرسه کار ایران بوده و اصرار ایران هست، یه راه حل خیلی بدیه برای دور زدن تمام این مشکلاتی که تا حالا بوده، از جمله همین مخالفت کنگره امریکا که فشار روی دستگاه اداری امریکا گذاشته و همینطور مخالفت داخل ایران که وجود داره. بنابراین یک راه حل بسیار بسیار خوبه برای اینکه استحکام حقوقی لازم رو به این توافق سیاسی بدن.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
من پیشا پیش سال نو رو، فرارسیدن نوروز رو به همتون تبریک میگم.
94 بار ضربه زد، از پنجره نگاه کردم، درخت جوانه زده بود، باز ضربه میزند. سال خوب، سال آرزو، سال تغییر. 94 بار ضربه زد، هشدار، آماده باش، من آمدم. سال 94. به تمام ایرانیا عید رو پیشا پیش تبریک میگم. امیدوارم که امسال واقعا سال تغییر باشه. بیا و امسال عاشق شو به مادر زمین، به آبی آسمان، به پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، به شکوفه ها، به جوانه ها، بیا و امسال عاشق شو. من عید رو به همه تبریک میگم.
سلام، من آزاده هستم، از هلند زنگ میزنم. میخواستم بگم خسته نباشین برای زحماتی که در سال 93 کشیدین و سال خوب با سلامتی و شادی و تندرستی براتون آرزو میکنم و به تمام هموطنانم تبریک میگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از وقوع زمین لرزه ورزقان و اهر در استان آذربایجان شرقی که در مرداد ماه سال 91 به وقوع پیوست، همراه با شماری دیگر از فعالان جامعه مدنی از جمله مدافعان حقوق کودکان کار و خیابان برای کمک رسانی به زلزله زدگان عازم منطقه شد. پس از چند روز فعالیت این گروه و کمک رسانی به زلزله زدگان، ماموران اطلاعاتی و امنیتی شماری از این فعالان مدنی و از جمله آنها سعید شیرزاد را بازداشت کردند. سعید شیرزاد حدود 20 روز را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با قید کفالت موقتاً آزاد شود. دو سال پس از آن بود که سعید شیرزاد که پیش از این به عنوان مدافع حقوق کودکان کار و خیابان چهره‌ای شناخته شده بود، در خرداد ماه سال 93 با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به محل کارش در پالایشگاه تبریز بازداشت و روانه زندان اوین در تهران شد. بنده 8 زندان اوین که به بدی و وخیم بودن شرایط نگهداری زندانیان مشهور است، محل نگهداری این فعال مدنی بود. او در حالی به بنده 8 زندان اوین انتقال یافته بود که نه از محاکمه و نه از دلایل بازداشت آقای شیرزاد خبری منتشر شده بود. سعید شیرزاد بیش از 8 ماه را در بلا تکلیفی در زندان اوین گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او برای بررسی به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی سپرده شد. در بهمن ماه سال 93 این فعال حقوق کودکان کار و خیابان به دادگاه فراخوانده شد، اما او از حضور در دادگاه و دفاع از خود سر باز زد و حاضر نشد در دادگاه حضور یابد. اعتراض آقای شیرزاد محروم ماندن وکیلش از ورود به پرونده و مطالعه محتوای آن پس از بیش از 8 ماه بلا تکلیفی و انتظار در حبس بود. پرونده اتهامات آقای شیرزاد در حالی به دادگاه سپرده شد که پیشتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین تهران این فعال مدنی را از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تبرئه کرده و برایش قرار منع تعقیب صادر کرده بود. در دادگاه قاضی پیرعباسی سعید شیرزاد را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های معاند و همچنین توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم کرد. در مدتی که سعید شیرزاد زندانی بوده، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او از زندان شده است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل تصریح شده بود که او به قصد انجام اعترافات دروغین علیه خود بیش از 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین محبوس بوده است. در آن بیانیه ارتباط سعید شیرزاد با دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به عنوان یکی از مصادیق اتهامات او اعلام شده است. همچنین نزدیک به 200 فعال مدنی، سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان در دی ماه سال 93 با نوشتن نامه‌ای آزادی سعید شیرزاد از زندان را از مسئولان قضایی ایران خواستار شدند. اما همچنان سعید شیرزاد در بند 8 زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. به پایان این بخش خبری رسیده ایم، اما شما با ما بمانید.